ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این یک ساعت من سید سمی عباس با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستیم. امروز جمعه 14 سنبله سال 1399 هجری شمسی برابر است با 4 سپتامبر سال 2020 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید مذاکرات بین الافغانی یک پروسه طولانی و پرچالش می باشد. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در برخورد بین نظامیان افغان و پاکستانی در مربوطات ولایت ننگرهار یک سرباز افغان کشته شده. قول اردوی 207 ظفر در مورد کشته شدن 15 جنگجوی طالبان در غرب افغانستان خبر می‌دهد. امریکا 11 شرکت دیگر را در رابطه با نقض تحریم ها به ایران هدف تحریم قرار داد. تفصیل خبرها. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند که در جریان درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی یک سرباز افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که درگیری در منطقه قرگه ولسوالی مومندره عصر دیروز زمانی آغاز شد که نظامیان پاکستانی برای ایجاد تأسیسات در آنجا تلاش کردند و افزود که درگیری یک ساعت ادامه یافت.
وضعیت حالا عادی است و نیروهای سرحدی ما با روحیه بلند برای حفاظت از خاکشان آمادگی دارند.
پاکستان درباره رویداد هنوز چیزی نگفته است. یک مقام قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید در جریان عملیات تصفیوی در شهرهای هرات بادغیس 15 جنگجوی طالبان به روز پنجشنبه کشته شدند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. جگران سید آقا حسینی عامر مطبوعات این قول اردو شام دیروز به رادیو آزادی گفت
نیروهای دفاعی امنیتی بر اساس چارچوب آلت دفاع فعال به خاطر تامین امنیت بهتر، تحکیم و ثبات جهت جلوگیری از اعمال خصمانه دشمنان عملیات راه‌اندازی نمودند.
طالبان در این باره تا هنوز چیزی نگفتند. دو طرف درگیر جنگ در افغانستان همواره ادامه می‌کنند که به یکدیگر تلفات وارد کردند. مسابقات 12 اوره کرکت در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار راه اندازی شده. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این بازی ها در این ولسوالی دیروز آغاز شد.
جوانان ولسوالی پچیراگام که یک ولسوالی جنگ زده و خسته از جنگ است، به هدف حمایت از گفتگوهای بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان مسابقات کرکت را آغاز کردند.
به گفته خوگیانی 24 تیم محلی در این رقابت ها اشتراک کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. امریکا 11 شرکت خارجی را به دلیل نقض تحریم های آن کشور علیه صادرات نفت و صنعت پتروشیمی ایران تحریم کرد. وزارت خزانه امریکا به روز پنجشنبه گفت که تحریم ها را بر 6 شرکت مستقر در ایران، امارات متحده عرب و چین وضع کرده. امریکا می گوید که صنعت نفت ایران منبع عمده درآمد رژیم آن کشور است که توسط آن تروریسم و دیگر فعالیت های بی ثبات کننده در شرق میانه تمویل می شود. وزارت خارجه امریکا گفته است که 5 شرکت دیگر را به دلیل انجام معاملات مربوط به صنعت نفت و پتروشیمی ایران تحریم کرده. بر 3 مسئول اجرایی این شرکت ها نیز تحریم وضع شده است. الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سربیا و عبدالله هوتی صدر اعظم کوسوو برای گفتگو میان دو کشور به قصر سفید رسیدند. شورای امنیت ملی امریکا دیروز پنجشنبه در توییتر خود نوشت که آن کشور برای میانجیگری در زمینه بهبود روابط اقتصادی بین سربیا و کوسوو آماده است. یک مشاور خاص رئیس جمهور دانالد ترامپ به روز سه شنبه اول ماه سپتامبر به خبرنگاران گفته بود که گفتگوها در 3 و 4 سپتامبر روی توسعه اقتصادی و ایجاد شغل متمرکز خواهد بود. این مقام گفته که تلاش برای رفع مناقشات سیاسی بین سربیا و کوسوو نتیجه نداده و حالا آمریکا در نظر دارد بر مسائل اقتصادی که به مردم منطقه کمک می‌کند تمرکز نماید. و یک گروه مستقل که برای ارزیابی پاسخدهی جهانی به همگیری مرض کووید 19 ایجاد شده از دسترسی به اسناد داخلی سازمان صحی جهان در این باره اطمینان داده است. دو مقام این گروه در این مورد به روز پنجشنبه صحبت کردند. هلن کلارک صدراعظم پیشین نیوزیلند و الین جانسن سرلیف رئیس جمهور پیشین لایبریا این گروه را مشترکاً رهبری می کنند. جانسن سرلیف گفت گروه مستقل اقدامات سازمان صحی جهان جدول زمانی مربوط به همگیری و اثر بخشی مقررات بین المللی این سازمان را بررسی خواهد کرد. او این را هنگامی گفت که با کلارک 11 عضو دیگر این گروه را اعلام کرد. پس از آن که آمریکا سازمان صحی جهان را به مدیریت ضعیف مرحله ابتدایی شیوع ویروس کرونا متهم کرد، این سازمان تصمیم گرفت که به درخواست بسیاری کشورهای عضو تحقیق مستقل را در مورد چگونگی مدیریت پاسخدهی بین المللی در برابر این ویروس انجام دهد. بر اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، شمار مبتلایان ویروس کرونا در سراسر جهان به بیش از 26 میلیون نفر رسیده و تقریبا 863 هزار تن هم جان باختند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید پروسه مذاکرات در افغانستان طولانی و پرچالش است و هر روز این کشور تلفات میدهد. The conflict continues to kill and injure hundreds of Afghans every week. بجا شدگان داخلی در ولایت بلخ تحت شرایط ناگوار به سر میبرند. یک تن از آنان گفت
وضع زندگی بسیار خراب است. همراه یک کمپال کورپا آمدیم، بالاخره نمیشه انداختیم و بشتکا کلگی از مکتب مانده.
قطع حقوق معلولین غیر جنگی و مشکلات این مردم. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. صدر اعظم جرمنی زیر فشار روزافزون قرار دارد تا موقف شدیدتری را علیه روسیه اتخاذ نماید. بعد از 6 ماه قرنطین مسابقات فوتبال افغانستان دوباره آغاز می شود. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
همین محکمه‌ها چرا حیات بررسی نمی‌آید؟ مسلمان‌ها را روسیه‌اش قانونی اینجا معطل شده.
در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه را می شنوید. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که مذاکرات بین افغانان یک روند طولانی و پرچالش خواهد بود. دبرا لاینز در نشست شورای امنیت این سازمان گفت که این مذاکرات در روزهای نزدیک آغاز خواهد شد. نشست مجازی شورای امنیت ملل متحد درباره وضعیت افغانستان دیروز برگزار شد. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
در آستانه آغاز مذاکرات بین افغانان یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان خواستار کاهش خشونت در این کشور شد. دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در سخنرانی در نشست مجازی شورای امنیت این سازمان این مذاکرات را یک فرصت تاریخی خواند اما گفت که طولانی و پرچالش خواهد بود. این نشست درباره وضعیت افغانستان دیروز برگزار شد. بانو لاینز در ادامه گفت که سطح خشونت در افغانستان خیلی نگران کننده است و طرف های درگیر جنگ خشونت را باید کاهش دهند.
جنگ به طور دوامدار صدها افغان را هر هفته کشته و زخمی می کند. جنگ همچنان سبب بیجا شدن میلیون ها تن شده و بسیاری آنها امید فوری برای برگشت به خانه هایشان را ندارند. جنگ و خشونت دسترسی به کمک های بشر دوستانه را در این زمان حساس دشوار می سازد. بسیاری ها را از کمک برای نجات زندگی محروم می کند و پاسخدهی به همگیری کووید 19 را مانع می شود.
وی ابراز امیدواری کرد که بس روی آتش بس بشر دوستانه در افغانستان در صدر آجندای گفتگوهای بین افغانان قرار داشته باشد. بانو لاینز گفت که این گفتگوها در روزهای آینده آغاز خواهد شد و سازمان ملل متحد از آن حمایت می کند. از سوی دیگر عادل راست نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد با اشاره به این گفتگوها بر حفظ دستاوردهای نزدیک دو دهه اخیر این کشور تاکید ورزید. وی در ادامه گفت:
اینجا می خواهم از کشورهایی که به رهبری امریکا در تسهیل گفتگوهای صلح از نزدیک دخیل بودند و همچنان از کشورهایی که برای میزبانی مذاکرات بین افغانان علاقمندی نشان دادند به شمول جرمنی، اندونزیا، نروژ، قطر و ازبکستان سپاسگزاری کنم.
در همین حال انتظار می رود که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز و یا فردا برای اشتراک در مذاکرات با طالبان به قطر برود. امیدواری برای آغاز مذاکرات بین افغانان پس از آن بیشتر شد که حکومت افغانستان روند رهایی 320 زندانی باقی مانده طالبان را از سر گرفت و شورای امنیت ملی کشور از تکمیل این روند دیروز خبر داد. این شورا اما در بیانیه‌اش گفته که آنیده زندانیان طالبان که درباره رهاییشان واکنش‌های بین‌المللی وجود دارد هنوز آزاد نشده و در این مورد تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. یک منبع حکومت افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی به روز پنجشنبه گفت که 7 زندانی طالبان که فرانسه و استرالیا با رهایی آنها مخالفت نشان دادند به قطر انتقال داده می شوند و در آنجا تحت نظارت امریکا خواهند بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
هزاران خانواده به دلیل ناامنی در ولایت‌های شمال افغانستان به بلخ آورده شدند. آنها به خاطر جنگ و ناامنی خانه‌های خود را ترک کرده و به بلخ پناه آوردند و در اینجا نیز با فقر و تنگدستی روبرو هستند. مجیب حبیب‌زاده از بلخ گزارش می‌دهد.
بیجا شده های داخلی در بلخ از فقر، بیکاری و محروم بودن از خدمات صحی و تعلیمی حکایت می کنند. اکثرا بیجا شده های داخلی در بلخ به دلیل جنگ و ناامنی خانه های خود را ترک کرده و به شهر مزار شریف و ولسوالی های اطرافیان پناه آوردند. محمد خالد یعقوبی یکی از آنهاست و از ولسوالی المار فاریاب به ولسوالی دهدادی بلخ بیجا شده است. وی می گوید که در جنگ میان طالبان و نیروهای افغان راکت آوان بر منزلش اصابت کرد و فرو ریخت. آقای یعقوبی گفت که از 6 ماه به این سو در بلخ مسکن گزین است و در زیر یک خیمه شب و روز زندگی را می‌گذراند. او از عدم توجه دولت به وضعیت زندگی بیجا شده ها شاکی است و می‌افزاید که به دلیل نبود کار و فقر بیش از حد با چالش‌های زیاده دست و پنجه نرم می‌کند. وی گفت:
وضع زندگی بسیار خراب است. همراهی بسیار چیز ناچیز یک امبال کرپا آمدیم بالاخره نمیجه انداختیم و پشتوکا کلگی از مکتب مانده، کسی به درس و تعلیمش ادامه داده نمیتونن، متوان ما نمیرسه که یار به مکتب دوباره بانه میشه.
ریاست مهاجرین و عودت کننده ها در بلخ میگوید که بیش از 4500 خانواده بیجا شده داخلی در شهر مزار شریف و ولسوالی های اطراف آن در ساعات دولتی و شخصی در خیمه ها زندگی میکنند. مسعود قادری رئیس نداره به رادیو آزادی گفت که تمام بیجا شده های داخلی به علت ناامنی در مناطق اصلیشان به بلخ کوچیدند و اینجا نیز علاوه بر نداشتن سرپناه با چالش های زیاد مواجهند. او گفت که عدم دسترسی به خدمات صحی، نبود مکاتب برای اطفال بیجا شده ها، نبود آب صحی کافی و مساعد نبودن زمینه کار به مردان خانواده از مشکلات اساسی این بیجا شده ها است. آقای قادری میگوید که اداره مهاجرین بلخ در تلاش است تا با جذب کمک های بشری از مؤسسات بین المللی و داخلی با شماری زیاد از این بیجا شده ها زمینه زیست مناسب و سرپناه امن را مساعد سازد.
کسایی که بنابر جنگ ها و نامنی ها و مناطقشان اعلام میکنن من در شهر مزار شریف اونجا رو ترک میکنن، باز ما تیمای سروی ما میره اونا رو سروی میکنن و طبق معیارات بر از اینا مساعدت های غذایی، غیر غذایی و وسایل خانه اینا رو کمک میکنن.
در بلخ به طور مجموعی 6500 خانواده بیجا شده داخلی وجود دارد که 4500 خانواده از ولایت های سرپل، جوزجان و فاریاب و همچنین 2000 خانواده دیگر از ولایت های بغلان، کندوز و سمنگان به دلیل جنگ به بلخ فراری شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دولت افغانستان حقوق معلولان غیر جنگی را قطع کرده و این امر انتقاد این معلولان را برانگیخته است. حفیظ نورزاد با شماری از معلولانی که حقوق آنها در ولایت فرا قطع شده صحبت کرده و گزارش فرستاده است که با هم بشنویم.
ظلمه 48 ساله در تصادف ترافیکی پایش قطع شد و مدت به عنوان معلول از دولت حقوق می گرفت. اما بر اساس تصمیم تازه حکومت دیگر حقوق به او پرداخت نمی شود. او می گوید کمیته ولایتی بررسی اسناد معلولان اسنادش را بررسی کردند. او را مستحق دریافت حقوق معلولیت نشناخت.
من 7-8 نفر نانخور دارم. با مشکلات اقتصادی روبرو هستم. معاش را دولت قطع کرده، من وسایل خانه‌ام را فروختم. توان کار ندارم. اگر دولت دوباره معاشم را پرداخت نکند، مجبور به فروش خانه و زمین می شوم.
روزی که از زمان تولد فلج بوده، می گوید پس از این تصمیم حکومت مجبور به گدایی شده است.
انا اول احمد دست با قطع 30 سال من روی جا پرته بم همی یک گرده نمتونه نهزی بری بر بغیر از خدا و همی ماش ما میچله خوب بود سرگردون اینجا اونجا از این چیز با خوب بسته میده او دگه دل گده یا دگه چی کار کنه.
بیبی گل 3 فرزند معلول دارد. فرزندان او بر اثر بیماری فلج شده هند. میگویند این تصمیم حکومت او را با مشکلات مالی مواجه کرده است.
نان شب خود را نداریم. دولت هم با ما کمک نکرده. ماش معلولیت هم را قطع کرده. پسرم هم معلول است. کرای موتر را عطا ندارم. در جنگ هم آسیب پذیر شدیم. دولت باید ماشای ما را قطع نکند. مردم هم با ما کمک نمی کنند.
در میان مسئولان اداره شهدا و معلولان فرام می گویند بر اساس فرمان رئیس جمهور کشور ماشای معلولان غیر جنگی قطع شده است. محمد قاسم سرپرست این اداره بر رادیو آزادی گفت وزارت شهدا و معلولان درخواست های این معلولان را بررسی می کند.
مطابق در جمهور در فرمان کمیته
بر اساس فرمان رئیس جمهور کمیته به خاطر بررسی اسناد معلولان ایجاد شده و معاش معلولان غیر جنگی را قطع کرده است. اما وزارت شهدا در آینده در نظر دارد که برای معلولان غیر جنگی هم دوباره معاش تعیین کند.
به گفته مسئولان اداره شهدا و معلولان فرا نزدیک به 2000 معلول جنگی و غیر جنگی در این اداره ثبت هستند که نیمی از آنها معلولان غیر جنگی هستند. بر اساس آمار وزارت شهدا و معلولان در حال حاضر در افغانستان حدود 1,000,000 معلول جنگی و غیر جنگی هستند. پیش از این معلولانی که در این وزارت ثبت نام کرده بودند حقوق دریافت می کردند.
دیدگاه ها، پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم بر رادیو آزادی بفرستید.
و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
بر اساس تصمیم حکومت افغانستان بعد از این در تذکره افغانها در کنار نام پدر نام مادر هم نوشته می شود. از دیر به این سو کمپاین های در افغانستان جریان داشته تا نوشتن نام مادر، گرفتن نام یک زن و ثبت نام زنان در اسناد رسمی عیب دانستن نشود. نیویورک تایمز در شماره اخیرش در مقاله در همین رابطه نوشته که این پیشرفت کوچک در یک زمانی که هیئت مذاکره کننده ی حکومت برای گفتگو با طالبان آمادگی می گیرد و حقوق زنان برای شمار زیاد موضوع حساس تلقی می شود یک دستاورد بزرگ است. در مقاله نیویورک تایمز به چند سال حکومت طالبان اشاره شده که دختران و زنان در آن از حق تعلیم، کار و دیگر حقوق ابتداییشان محروم شده بودند. نیویورک تایمز بعداً به پیشرفت‌های دو دهه گذشته زنان اشاره کرده و نوشته که میلیون‌ها دختر افغان امروز به مکاتب و پوانتون‌ها می‌روند. زنان در دفاتر دولتی کار می‌کنند، مقامات مهم دولتی داشته و از آزادی‌های نسبی برخوردارند. مقاله از قول شمار از فعالان حقوق بشر در افغانستان می نویسد که جامعه سنتی و مرد سالار افغانستان هنوز هم شاهد مشکلات زیاد در بخش حقوق زنان است که ریشه های عمیق مذهبی دارد. شمار این نگرانی را هم مطرح کردند که شاید نوشتن نام مادر در تذکره مانع گرفتن تذکره توسط مردم در مناطق دوردست افغانستان شود. در افغانستان سالها گرفتن نام مادر یا زن کسی عیب بزرگ بود و حتی منتج به قتل ها شده است. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلبی را در مورد برگشت افغان‌ها به زندگی عادی با وجود ویروس کرونا منتشر کرده تحت عنوان افغان‌ها به بازی‌ها، پارک‌ها و عروسی‌ها با وجود تهدید ویروس کرونا برمی‌گردند. روزنامه از زحل بیات یک عضو تیم ملی باولینگ افغانستان یاد کرده که 4 ماه بعد برای بازی باولینگ رفته است. به نوشته واشنگتن پست، بیات به کرونا مصاب شده، خیلی مریض بود و 20 روز در انزوا قرار داشت. واشنگتن پست از زحل 25 ساله که در کافی شاپ یک دوستش مشغول باولینگ است نقل کرده که می گوید خیلی هیجان زده و خوشحال است. روزنامه در بخش دیگری از مقاله می نویسد افغانها مایوس از جنگ و بیماری همگیر کرونا دوباره به زندگی عادی بر می گردند و حکومت نیز محدودیت های وارده به سبب کرونا را کاهش داده است. از نیمه جولای به بعد به نوشته روزنامه افغانها دوباره می توانند به محلات ورزشی، حوزها و پارک ها بروند و عروسی هایشان را در سالن های مجلل جشن بگیرند. بر اساس ارقام راه شده سوی وزارت صحت افغانستان بیش از 38,200 قضیه مثبت کرونا در افغانستان به ثبت رسیده به شمول 1,409 تنی که از اثر آن جان دادند، ولی به نوشته واشنگتن پست ارقام اصلی خیلی بلندتر از این است.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی زیر فشار روزافزون قرار دارد تا موقف شدیدتر علیه روسیه اتخاذ کند. فشارها بر او پس از آن افزایش یافت که حکومت جرمنی اعلام کرد الکسی ناوالنی منتقد کرملین با مواد کیمیایی فلج کننده اعصاب نوویچوک مسموم شده است. مسکو گفته که درباره ملامت کردن روسیه نباید زود قضاوت شود. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده.
سیاستمداران و برخی رسانه‌های جرمنی از صدراعظم انگلا مرکل خواستند که آن کشور را از پروژه احداث پایپلاین گاز نورد استریم 2 بیرون کند. با احداث این پایپلاین که کارش رو به تکمیل است، گاز روسیه از مسیر بحیره بالتیک به جرمنی انتقال می‌شود. نوربرت رودگین رئیس کمیته امور خارجی پارلمان جرمنی به روز چهارشنبه در توییتر نوشت که تشریفات دیپلماتیک دیگر کافی نیست. و افزوده که پس از مسمومیت الکسی ناوالنی به یک پاسخ قوی اروپایی نیاز است که به گفته او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آن پی ببرد. روتین همچنان گفته که اتحادیه اروپا در زمینه توقف نورد استریم 2 مشترکاً باید تصمیم بگیرد. از سوی دیگر روزنامه بلد جرمنی که پرفروشترین روزنامه است خواستار ترک این پروژه گاز شده و نوشته است که پیگیری این پروژه به معنای تمویل حمله بعدی نوویچوک توسط پوتین خواهد بود. کاترین کورینگ اکارت رهبر گروه پارلمانی سبزها در جرمنی هم گفته که اقدام به قتل توسط به گفته او ساختارهای مافیایی کرملین باید با واکنش واقعی روبرو شود. پس از آن که یک تیم متخصصین جرمنی دریافت که ناوالنی توسط ماده کیمیایی فلج کننده اعصاب موسوم به نوویچوک مسموم شده، روسیه با عکس‌العمل‌های شدید بین‌المللی روبرو شده و از آن کشور خواسته شده که در این باره تحقیق شفاف را انجام دهد. الکسی ناوالنی 44 ساله منتقد کرملین در 20 ماه آگست هنگام در طیاره بیمار شد که از سایبریا به مسکو می رفت. او چند روز بعد از شهر اومسک برای درمان به برلین پایتخت جرمنی انتقال داده شد. کرملین دیروز بار دیگر گفت که روسیه نباید در پیوند به وضعیت ناوالنی ملامت شناخته شود. صدراعظم جرمنی گفته که برلین جزئیات را درباره چگونگی تلاش برای قتل ناوالنی از طریق مسمومیت با متحدین ناتو و اروپاییش شریک کرده تا تصمیم مناسب و مشترک گرفته شود. به گفته او برخی سوالات جدی موجودند که تنها پاسخ آن نزد روسی است و باید پاسخ بدهد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
مسابقات فوتبال در افغانستان پس از 6 ماه قرنطینه از سر گرفته شد. یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان به روز پنجشنبه در مراسم آغاز مسابقات فوتبال در کابل گفت که شنبه هفته آینده مسابقات لیگ 31 ولایت آغاز خواهد شد. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
آغاز مسابقات فوتبال در کابل پس از ماه قرنطینه. فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گوید که مسابقات فوتبال پس از مشوره با وزارت صحت عامه آغاز شده است. یوسف کارگر رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه ما با فعالیت‌های خود مجوز که از طرف وزارت صحت عامه بر ما موصلت کرد، ما برنامه‌های خود آغاز کردیم در تمام ولایات افغانستان. مسابقات لیگا اولین برنامه ما، شما شاهد بودیم که ارتقای ظرفیت‌های تیم‌های ملی ما بود و همچنان اولین کار را که ما شروع افتتاح مسابقات خود و تمرینات خود کردیم.
آقای کارگر میگوید که پس از تأخیر طولانی ورزش افغانستان در حال رونق گرفتن است. با آغاز مسابقات فوتبال، لیگ برتر فوتبال بانوان نیز نخستین بازیش را انجام داد. این بازی میان تیم‌های عدالت و جوانان کابل برگزار شده بود که تیم جوانان کابل با زدن 2 گل برنده شد. لیگ برتر بانوان افغانستان در کابل امروز میان 8 تیم آغاز شد و برای 2 هفته ادامه می‌یابد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، مسابقات لیگ بانوان 31 ولایت هم هفته آینده آغاز می‌شود. آرزو رحیمی رئیس کمیته بازیکنان بانوان فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گوید آغاز مسابقات پس از قرنطینه خبر خوشی برای همه است.
بعد از قرنطین خوشحال هستم که فعالیت های فوتبال هم در بخش آقایان هم در بخش بانوان دوباره آغاز پیدا کرد. بعد از مکتوبی که ما ساعت آمد دریافت کردیم، تانستیم که فعالیت ای اولین پروگرامی هستش که فستیوال بود. بعد از این ما انشاءالله لیگ برتر فوتبال بانوان کابل خواهیم داشت که بسیار خوشحال هستیم که دوباره بتانن به فعالیت آغاز کنن.
با گفته بانو رحیمی، بازیکنان زن افغان پس از این می توانند که تمرینات خود را به گونه منظم برگزار کنند. فاطمه یوسفی عضو تیم ملی زنان بازیکن در گفتگوی با رادیو آزادی خوشحالیش در باره آغاز بازی های فوتبال پس از قرنطینه را این گونه ابراز می کند.
بسیار احساس خوشی دارم و اولتر از همه خوب است که از این دوران بحرانی کرونا ما تمام شدیم و با خوبی و خوبیش ما مسابقات آغاز میکنیم و یک جای افتخار است برای من دیگه. ما خواستار از این هستیم که همیشه مسابقات ما به جریان باشه و هیچ وقت قطع نشه.
مسابقات فوتبال در سراسر افغانستان در حال آغاز می شود که پیش از این کرکت بورد افغانستان از آغاز لیگ شپگیزه در مشوره با وزارت صحت عامه خبر داده بود. گفته می شود که مسابقات لیگ شپگیزه یک شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
من عبدالاحمد هستم، از کابل از سر کوتل زنگ زدیم. 11 سال میشه دم سر کوتل غرب پامیر میگنش، 11 سال میشه پایه آورده ایم، پایه آوردیم، چیزی کل کارا را خلاص کردیم. تیرما که شد ترانسفرمر آوردیم، ترانسفرمر هم سر برق الا کردن، گفتن بر ما که برق چی هست دیگه توضیح برق نشد. بعد از اون ما ششتیم ببر به خاطر از اینکه توزیع برق بند است، ششتیم اولی بار شد که اولی بار هم شد جیس آمد همی قرنطینه شد. بالاخره 6 ماه تور ماتر کردیم، بعد از 6 ماه باز دویده شروع کردیم، بدر دوباره میتر گرفتیم در خانه ما میتر ماندگی است. چقدر دویدیم، همیار تخمینا 5 ساعت خانه بدون برق است. یک دفعه سفیدا رفتیم پشت سر شرکت برشنا، رفتیم به شرکت برشنا که رفتیم اونجا بغیر ما را هیچ کسی اجازه نداد، کسی که ما رئیس عامه سر به کسی را ببینیم. همین اگر بر گوش مسئولین برسانه تشکری میکنیم و سلام.
همین محکمه ها چرا حیات بررسی نمیه؟ همین محکمه ها را بررسی کنه که همین مسلمان ها را دوسیهش قانونی اینجا معطل شده، قاضی ها قانون هم فکر نمیکنه و هر چی که دل خودش خواست نمو رقم مردم آزار میده به خاطر رشوت، به خاطر فساد. یک کسی در رسوله کشمه است، هیچ قانون مراد نمیکنه، از قانون بو نمیبره. از بلای خدا برای مسئولین برسانین، دیگه حیات بررسی رو کنه که همین چی رقم کار میشود، چی رقم فساد است، برای مسئولین همین امانت برسانین. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند که در جریان درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی یک سرباز افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در این مورد عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، سخن گفته و میگوید که وضعیت فعلا آرام است. یک مقام قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید که در جریان عملیات تصفیوی در شارای هرات بادغیس 15 جنگجوی طالبان به روز پنجشنبه کشته شدند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. طالبان در این باره تا هنوز چیزی نگفتند. مسابقات 12 اوره کرکت در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار راه اندازی شد. سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این بازی ها در این ولسوالی دیروز آغاز شد. آمریکا 11 شرکت خارجی را به دلیل نقص تحریم های آن کشور علیه صادرات نفت و صنعت پتروشیمی ایران تحریم کرد. وزارت خزانه آمریکا به روز پنجشنبه گفت که تحریم ها را بر 6 شرکت مستقر در ایران، امارات متحده عرب و چین وضع کردند. الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سربیا و عبدالله هوتی صدر اعظم کوسوو برای گفتگو میان دو کشور به قصر سفید رسیدند. شورای امنیت ملی آمریکا دیروز پنجشنبه در تویتر خود نوشت که این کشور برای میانجیگری در زمینه بهبود روابط اقتصادی سربیا و کوسوو آماده است. یک گروه مستقل که برای ارزیابی پاسخدهی جهانی به همگیری کووید 19 ایجاد شده، از دسترسی به اسناد داخلی سازمان صحی جهان در این باره اطمینان داده است. دو مقام این گروه در این مورد به روز پنجشنبه صحبت کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. تا دقایق بعد برنامه هفتوار آشیانه را از رادیو آزادی می‌شنوید، اما پیش از آن زن و زندگی را داریم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی، سلام. امید که هفته خوش را سپری کرده باشین. به همین امیدواری شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه کنونی زن و زندگی. دوستان عزیز، در احکام اسلامی تصریح شده که زن مالک جسم و جان خود است، در حالی که بعضی از ذهنیت ها با استفاده سو از آیات و احادیث مرد را مالک مطلق جسم و روح زن میدانند و زن را به برده مرد مبدل میسازند. به خصوص بعد از ازدواج، با استفاده از این نوع تفکر و ذهنیت، هر آن استفاده و رفتار دلخواهشان را بر زن تحمیل می کنند. به گونه مثال تحمیل کار شاقه، ندادن نفقه، مسکن و لباس بزن، خودمختار بودن در رفتار خشونتبار و لتوکو بزن، بر هر موضوع ولو کوچک، استفاده جنسی بدون در نظر داشت رغبت و صحتمندی زن، محروم ساختن زن از حق ابراز نظر، انتخاب در مسائل حیاتی خودش و فرزندانش و ده ها ظلم دیگر که به دلیل حاکم مطلق بودن مرد بر زن بالایش تحمیل میشه. البته در این برنامه زن و زندگی این موضوع را با کارشناسان مسئله به بحث گرفتیم. اما قبل از اینکه بحث ما را آغاز کنیم، در آغاز مثال چند از حکایات و شکایات زنان متضرر از این طرز تفکر و ذهنیت‌های حاکم دانستن بر زن را که از گذشته ها تا به حال قربانی‌های از زنان گرفته از زبان خودشان بشنوید. نامم ریزه گل است. در مدت 6 سالی که از ازدواجم میگذشت، تنها دو بار اجازه دادند که به خانه پدرم بروم. همیشه شوهرم و خانواده‌اش بر من ظلم میکردند. من گناهی نداشتم. همه کارهای خانه را انجام میدادم. شوهرم سیخ را داغ میکرد و در دستانم میگذاشت. لباس و خوراک مناسب برایم میسر نمیکرد. با چوب و تبر هر آنچه در دستش میآمد مرا لتوکوب میکرد و با زنجیر دست و پاهایم را میبست. بالاخره از این همه بد رفتاری به تنگ آمدم و با کودک 2 ساله‌ام به خانه پدرم رفتم. در وقت بازگشت در میان راه در دشت شوهرم دستهایم را بست، نخست بر من فیر کرد اما مرمی بند شد و بعد با چاقو بینیم را خورید. آه، خیلی درد کشیدم.
کارای خانم خشاوه کردم، روز یک سیر خمیر میکردم، بازور در تندور پخته میکردم، دیگاه یک سیره او میگرفتم در سر تندور میماندم، خسته زیاد میشدم، روزا میشد که تاو میگرفتیم عدس ماندگی، چوب در خانم میبود نمیکردن بر ما بشکنانن، خودمو میشدیم.
در دراو می رفتم، ملف می آوردم در گوا، زدن و کندنم برای ما بود. از مادر پدر خودم دور بودم، خوراک درست نمی رسید، یک جای گوشه می شیشتم، اعصابم چندان چی نیست.
خب دوستان عزیز، شما سخنان زنان متضرر از این موضوع را شنیدین. حال بر می گردیم به مهمانان ما و این موضوع را از دید شرعی، حقوقی، روحی و روانی، اجتماعی و فرهنگی مورد بحث قرار می دیم. این برنامه به میزبانی ما عفیفه ساکب و مهمانان ما هر یک مولوی عطاءالله سیدانی رئیس شورای علمای افغانستان، عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، بهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان و بانو زکیه رضایی رئیس امور زنان ولایت بامیان در این بحث با ما همراهی میکنند. مهمانان عزیز خوش آمدین و در آغاز میخوایم که از شما مولوی صاحب سیدانی اولین پرسش را داشته باشم که حقوق شوهر بر زن از دید اسلام شامل کدام موارد است؟
شوهر بر زن از دید اسلام حقوقی دارد. زن هم بالای شوهر از دید اسلام حقوقی دارد. حقوقی که شوهر بالای زن دارد، پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد تأکیداتی هم دارند. همچنان برای زن مسلمان لازم است که در هر چیزی که شوهر امر میکند و خلاف شرع نیست از او اطاعت کند. حق دیگر مرد بر زن آن است که زن خود را برای شوهرش بیارد و همیشه در رویش بخندد.
تشکر مولوی صاحب. بازم به شما برخواهیم گشت، اما جواب سوال دیگه ما را میخواهیم از آقای مصباح داشته باشیم. آقای مصباح، آیا از لحاظ حقوقی یک مرد میتونه که به خاطر مرد بودنش حق هر نوع استفاده از خانمش داشته باشه، مانند بادار است که نیست؟
شوهر از لحاظ حقوقی به هیچ عنوان نمیتونه که بالای خانمش قسمی استفاده بکنه که بر مبنای از او بحث از این مطرح شوه که گویا خانم خدا نخواسته من حیث یک کنیز یا یک خدمه، نه به هیچ عنوان اینطور یک مورد نیست. از لحاظ حقوقی هر دویشان دارای حقوق و مکلفیت های مساوی هستند. قانون مدنی ماده ای مورد بحث کرده، قانون اساسی ما در خصوصا ماده 22 بحثش قسمی است که زنان و مردان در برابر قانون یکسان هستند در هر موردش. بنابراین از لحاظ تئوری و از لحاظ قوانین و از لحاظ شریعت تفاوتی وجود نداره، فقط تفاوت در عمل کرد است.
و یک سوال دیگه همینجا مطرح میشه که عدم در نظر داشت کرامت انسانی زن و متوسل شدن به اعمال جبر و خشونت با زن از سوی شوهر به سببی که خودش را حاکم مطلق بر زن میدانه، از دید قانون جرم شمرده میشه، جزای برش تعیین شده یا نه؟
دیدگاه قانون نه تنها که این موارد منع قرار داده شده، بلکه مجازاتی هم برای است و ایره من حیث جرم تلقی کردم. قانون جزای ما اعمال جبر و خشونت، فشار کاری در برابر زور ممانعت است. عدم اجازه دادن برای خانم به رفتن به خانه پدر و اقارب نزدیک مثل برادر یا همشیره، و همچنان بحث کار که از جمله حقوق اساسیش است، بحث تحصیل زن در صورتی که مرتکب چنین اعمال میشه، این نوع شوهرها باید تحت تعقیب عدلی قرار بگیره. مهم است که شوهرها از امی موارد قانونی خود را آگاه بسازند و متوجه شوند که بیشتر کارکردهای از اینا از این رقم شوهرها جنبه جرمی داره.
تشکر آقای مصباح. آقای عظیمی، اگر از دید روانی بر ما بگوین که چرا بسیاری از مردها در جامعه ما با تنبیه نمودن همسرشان به شکل خشن او، مثل ندادن نان و آب، لباس، مسکن و حتی شکنجه های تکان دهنده تر لتوکوب، سوختاندن، بریدن اعضای بدن و امثال ای با خانم خود برخورد میکنن و به خودشان این حق هم میدن؟
از نظر روانشناسی دلایل زیاد را میشه حدس بزنیم، اما آنچه که در افغانستان معمول دیدیم، از مراجعانم تجربه دارم، احساس مالکیت مرد، ذهنیت حاکم در جامعه، عدم خودکفایی زنان، خود ویژگی‌های خاص مردانه بودن و در پهلویش تقلید از سبک زندگی والدین عامل میشد، انگیزه میشد به شکل خودآگاه و ناخودآگاه که مردان خود را حق بتن تا در مورد زنان چنین رفتار را انجام بدن.
بله، تشکر. زیستن یک زن زیر یک سقف با چنین یک مرده، کدام صدمات روحی و روانی را بر او زن وارد می سازد؟
رابط خانوادگی، خشونت ها، نارضایت ها، کشمکش ها، تزلزل، نزاع، بدبختی های گوناگون ارتباطی و در کنارش بعضی مشکلات روانی چون افسردگی، استراب، وسواس، گاهی اوقات هم اختلالات جنسی، اینا مشکلاتی است که از اعمال این گونه خشونت ها اکثرا تجربات نشان داده که خانم ها از این ناملایمات به یک شکل صدمه دیده و یک عمر رنج میبرند. این موارد حتی میتونه به ادارات، به جامعه، به مکاتب و نهادهای آموزشی و علمی هم شاید برسه و انتقال کنه.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
بازم برمیگردیم به مولوی صاحب سیدانی. رفتار توأم با خشونت و اجبار بازن از سوی بسیاری از شوهران ناشی از حقدار دانستنشان در استفاده و نفع بردن از جسم، جوانی، انرژی و حتی حاکم بودن بر روح همسر را شما از لحاظ دین چگونه میبینین؟
بله، زن در صورتی که در نکاح یک مرد قرار دارد، الله تعالی می فرماید که وعاشروهن بالمعروف، و با زنان به خوبی معاشرت بکنید. معاشرت خوب یعنی این که اگر غذا خورد به اونیز غذا بدهد، اگر برای خود لباس می خرد برای خانم هم لباس بخرد، و اگر زن نفرمانی کرد برای ویشی که خداوند جل جلاله برای تأدیب زنان مقرر کرده او را تأدیب کند. چنان نباشد که بعضی مردم برای خود حق می دهند که من سرپرست هستم و حاکم هستم بر زن خود، و زن خود را مورد لتکوب، اذیت و آزار و یا تنبیه و یا تحقیر قرار میدهند. این همه در اسلام مذموم هست و این شخص زیادروی میکند. اول توصیه میکنم که همه خواهران ما سوره نساء را بخوانند که خداوند جل جلاله چه حقوقی را و چه مکلفیت های را در بین زوجین لطف فرمودند. همچنان سوره نور را اینها یاد بگیرند. ترجمه این آیه چنان است که مردان بر زنان سرپرستند، به آن خاطر خداوند جل جلاله برای نظام جامعه مردان را بر زنان در برخی از صفات برتری ها بخشیده است و بعضی را بر بعضی فضیلت داده است. و معمولا مردان رنج میکشند، پول به دست می آورند، مصارف مسکن، مصارف لباس، این همه بر عهده مرد می باشد.
تشکر. و قرار گفته مولوی صاحب که از دید اسلام مهیا نمودن نفقه، مسکن و لباس زن مکلفیت مرد است. بانو رضایی، سوال در اینجا است که امروزه بیشتر زنان در کنار مرد زندگیشان یک بازوی قوی اقتصادی هم هستند و بیشترشان سرپرستی فرزندانشان را به دوش دارند. حق حاکمیت مطلق و رفتار هر نوع خشونت با زن را بانو رضایی شما در چنین حالات چگونه می دانین؟
متاسفانه در جامعه امروزی اکثرا مردا دیده شده که با اینکه میفهمن همسرشان هم در کنارشان کار میکنه، ولی و اونمو حس حاکمیتی که در جامعه سنتی قبلا وجود داشته امور باز هم دارن، خشونت ها جریان داره، همکاری نیست. منطقا صحبت بکنیم، وقتی در زندگی زن و شوهری زن در کنار مرد در اقتصاد خانواده کمک میشه، او حس حاکمیتی که قبلا داشته او رو نباید داشته باشه و همه مسائل با مشوره هم دیگه و با یک تفاهم زندگی خود پیش ببرن.
و بانو رضایی شما من حس یک خانم فعال برای آگاه سازی از خانم مردم اهم از زن و مرد چی کارهای را انجام دادین؟
ما در قسمت پلان رفتن آگاهی عامه کمپاین های متعدده داریم، برنامه های آگاهی عامه را داریم، برنامه های ارتقای ظرفیت را داریم برای پرسنل ولسوالی ها، برای مردم عامه. وزارت امور زنان به اساس یک برنامه انکشافی که داره در سطح کشور بیشتر در سطح قرا و قصبات برنامه آگاهی عامه را داره. امیدوار هستیم پیامد از او کاهش خشونت ها علیه زنان باشه.
تشکر آقای مصباح. میخواییم با شما بر بگردیم و در آخر همی بحث های امروزی ما را اگر یک جنبندی بکنین. آقای مصباح بفرمایین.
باید گفت که با موجودیت بسیاری از نظریات و از ذهنیت های مبالغه آمیز برخی از مردها در رابطه با حاکم مطلق دانستن خود بر زن و همچنان تبعیض سیستماتیک جنسی بر زن و در زمین سرکوب فیزیکی و روانی، همه چیز زن را نابود می کند و نتیجه آن سرخوردگی بی سابقه با ابعاد گسترده خودکشی، فرار از خانه و امثال او را سبب می گردد. یگانه راه حل بلند بردن سطح آگاهی مردم، تطبیق قانون و طور مطلق و موجودیت اراده سیاسی در خصوص از این که چطور از زن حمایت شود برش نیاز است.
خب مهمانان عزیز ما هر یک مولوی عطاالله سیدانی، رئیس شورای علمای افغانستان، عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، بهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان و بانو زکیه رضایی، رئیس امور زنان ولایت بامیان. خیلی ممنون از اینکه در این بحث با ما شرکت کردین و وقت گذاشتین. و شنوندای عزیز شما را هم به خداوند بزرگ می‌سپاریم. تا هفته دیگر خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه‌کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا پرچاوی های برق شما را به تنگ ساخته است؟ چرا در این اواخر پرچاوی های برق زیاد شده است؟ مسئولین در این راستا چی میگویند؟ امروز در مورد همین موضوع حرف میزنیم که بر علاوه گزارش، مصاحبه با سخنگوی شرکت برشنا را نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم و این گزارش را همکارم مهری انوری ارائه میکنم. با ما باشید.
دوستان گرامی، مدت می شود که در اکثر مناطق افغانستان مردم با پرچاوی برق روبرویند و از این بابت خیلی مشکل برای مردم خلق شده است. قسمی که دیده می شود به خصوص در شهر کابل، بسیاری مردم از کمبود برق شکایت دارند و می گویند در خانواده ها از هر نگاه مشکل پیدا شده و از طرف هم با نبود برق قیمت گاز هم بلند رفته است. حتی در بسیاری جاها آب نیز به برق وابسته است که برق نبود آب هم نیست و برای مردم معضل بزرگ به اصطلاح جور شده است. ظاهره باشنده شهر کابل از نبود برق به سطو آمده و می گوید برق اکثر اوقات نیست و زمانی که می آید با رفت و آمد خود بسیاری از لوازم برقی را می سوزاند.
یعنی از صبح که برق میاد تا بشام یک ماه که برق نیست. یعنی فقط میرم میایم میرم قبل تکلیف هستم که ایران ببانی کالا بشستن میشه او دو بازک میزنیم او نی. اگر گرمی میکنه باید پک چلانه، اگر تاریکیز برق نی که اگر دام یک نان چه خورده بطانه. از رفت ما زیاف ها که برق میرم میایم باید پک از خود ما باید پک مسوخ تلویزیون مسوخ نگه از این برو بیا برو بیا او تو سو دا این کالا تو کن تو برق یا کرد این برق یک ماه شد یک نیم ماه شد که برق هیچ برق نیست. فقط این پنج دقیقه میاد گم میشه. پس نه نمی کنه کلیگا گوس پارتا جولی پارتا اینو که کاشی بگه دلشان نمیشه نه خب برو جولی دادن دلشان نشه چی در قم کار دام سر برق است این بس بیماری که است بازه است.
محمد خطاب باشنده ولایت لوگر میگوید با وجود که این ولایت نزدیک مرکز است برق ندارد و لین برق از لوگر به دیگر ولایات همجوار رفته است، ولی مسئولین در این زمینه توجهی ندارند.
برق اعتراض که از مرکز پایا شروع شده یعن تا پکتیا و پکتیکار پکتیا و پکتیا برق داره، ساحه لوگر که نزدیک ولایت کابل هم است برق نداره، از این خاطر که دو لاین که برق داره دو کسی غرض نمیگیره، باقی دو لاین یکی است مردم غرض میگیره میکنه، مثلا نه نه فلزای چیر از برق پایش بردن، نی کدام سرویس نی کدام آیت است که سری از یا بگرده که پایا چی طور است، لاین پایین آمدن امو رقم گدوارد تا لیمانده است، مثلا مردم پارلمان که است از مردم جور شده، یک روز نی کدام وکیل نی کدام ملک نی کدام دیگه کسی از دولت که بالا رتبه باشه از ولایت لوگر از برق هیچ یادآوری نکرده، باید که از دولت از وکیلا از مسئولان ولایت لوگر میخوایم که به زودترین فرصت به ولایت لوگر برق بیاره که مشکلات مردم حل شود.
باید گفت پرچوی برق برای خانواده ها مشکلات اقتصادی متعدد را بار آورده است که مثال بسیاری میگویند بنابر نبود برق غذا در یخچال فاسد میگردد، گرمی از یک طرف و نشستن در تاریکی و عدم دسترسی به سایر وسایل چون سولرها هم با قیمت گزاف از سوی دیگر. دکتر فهیم باشنده مکرورایانها مشکلش را بیان کرده و میگوید منازل زورمندان برق دارد، این نشان دهنده آن است که در افغانستان یک بام و دو هواست.
اگر واقعیت باشه برق کابل بالعموم نیست، در جایی که ما می باشیم بودو باش داریم در 24 ساعت 5 ساعت الی 6 ساعت برق می باشه، در مکریانا بالخصوص مشکلات فراوان به ما پیدا کرده، مثلا ما نمیتونیم که در خانه تلویزیون ببینیم یا مثلا فیسبوک کار کنیم یا مثلا در کامپیوتر کارهای دفتری ما را نمیتونیم که به پیش ببریم و اطفال هم نمیتونن درسای خود در تاریکی به پیش ببرن و در پالوی از او خانمای خانه هم مشکلات دارن که میتونن اوتو کنن کالا را اوتو کنن یا مثلا کالاشویی خود به وقت اجرا کنن. هر وقتی که برق نباشه بالخصوص در کابل بهای گاز و نفت بسیار قیمت میشه یا زیاد میشه که هر خانواده نمیتونه که از اوهدی از او برای هستن. ساحات در کابل که اکثرا برقشون اصلا هیچ نمیره، بالخصوص ساحاتی که در اونجا زورمنداست یا مثلا کسای وکلای پارلمان است یا اکثر کسای دولتی هستن، اونجا برق بیخی نمیره، یعنی انصاف در توزیع برق در نظر گرفته نشده از طرف ریاست برشنای کابل. یک بام دو هواست.
حاجی سیدا جان باشندی ارزان قیمت کابل میگوید بانک برق نیست بل برق گزاف میآید، وای میپندارد که زورمندان در شهر کابل پول صرفی برق را نمیپردازند، از این لحاظ مسئولین مصارف برق آنها را از مردم عام میگیرد.
برکه خوب به خاطر نیست که بلا زیاد آمده او دیگه کلانا و زورگویا و دیگه که هست سرش پیسه زیاد آمده توان نداره که تاویل کنه او بیچاره غریب مظلوم از سری آمده، این حالی بیل دست ماست سر ما پیسه هم زیاد آمده و ما در چیز رفتم دفتر مختم چرا پیسه سر ما زیاد آمده که کلانا زورگویا و اینمی مردم که هست پیسه سر آمده ای تاویل نمی کنه زورشان از غریب بیچاره می کشه. مسئولین ما از وی مامی است که سر غریب و بیچاره را ترحم کنه و از این باید بزور ور قسم که باش از او بگیره و سر بیچاره و غریب پر نکنه.
محمد ظاهر یکی از کارمندان دولت می گوید در افغانستان منابع آبی وجود دارد ولی ما مردم برق نداریم و از دیگر کشورها برق ما تأمین می شود. بقیه گپ ها را وی توضیح می دهد.
برق خو از سهولت های زندگی انسان است، اهمیت بسیار مهم داره. متاسفانه که در مملکت ما منابع آب داریم برق نداریم. برق ما از میبینیم که تکمه برق ما در مملکت خارجی احتیاج و محتاج پیسه هم تادیه میشه، غرامت هم میتیم و قیمتی بسیار گزاف برق میگیریم. نو برق یک چیزی است که پیغام نیکبختی و سهولت ها را به زندگی مردم میاره. متاسفانه ما محروم هستیم. بعضی عالم میمیریم در منطقه خود ما میچای عمیق داریم، کل آب سر برق استفاده میشه، مردم استفاده میکنه. ای تو روزا آمده که مردم دیگ خود پخته میکنه آب نداره. و خاطر که برق نباشه ما نمیتونیم که ماشین خود چالان بکنیم، واتر پمپ خود چالان بکنیم، آب بکشیم. نو مردم بسیار با مشکل رو برو هستیم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، این که چرا در این اواخر پرچاوی های برق زیاد شده است؟ آیا این حالت دوام می کند یا خیر؟ و برای حل این موضوع شرکت برشنا که اداره تنظیم خدمات برق افغانستان را به عهده دارد چی می گوید؟ این سوالات را در مصاحبه ای که همکارم مهری انوری با وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا طرح نموده است می شنید.
ویدی صاحب، قسمی که میبینیم پرچاوی ها زیاد است، خصوصا در شهر کابل در این اواخر پرچاوی ها زیاد شده، میشه که بگوین که علتش چی است؟
علت پرچاوی ها در کابل دو مورد داره. یک موردی است که ظرفیت تولیدی در افغانستان برشنا شرکت آخرین ظرفیتشان تا 480 میگاوات میباشد، جمع حرارتی، وارداتی و همچنان تولیدهای آبی افغانستان. مگر متاسفانه باید بگم که در اوقاتی که هوا بسیار زیاد گرم میشه و یا هم بسیار سرد میشه، تقاضای مشترکین عزیز ما تا 700 میگاوات میرسه. پس تا امی در میان که در حدود 220 میگاوات یا 200 میگاوات که با کمبود روبرو میشیم، ما مکلف هستیم که ما پرچاوی ها را در کابل ما تطبیق کنیم. به خاطر رای حل ازی در کوتاه مدت و میان مدت برنامه هایی داریم که او را فعلا در عملا در حال تطبیق است.
و قسمی که ما از مردم بعضی صداها گرفتیم، اونا گفتن که با وجود که برق اکثر اوقات نیست، ولی بل برق وقتی که میایه، یعنی تا دیه که ما از بل برق میکنیم، بسیار زیاد گزاف است. نمیفهمیم که علتش چیز.
شما این را میدانین که در ایام بهار و در ایام خزان ببینین ما با 200 میگاوات یا 300 میگاوات حدودا ما داشته میباشیم، هیچ پرچاوی هم نمیباشد. طبیعی است که مصارف مشترکین از نتیج نرمال است. وقتی که تقاضا رو ما میبینیم که تا 700 میگاوات میرسه و ما در اینجا ضرورت برق بیشتر میشه، طبیعی است که مصرف مشترک بلند میره. وقتی که مصرف بلند میره، طبیعی است که بل برق بلند میره. از این خاطر است که ما همیشه صدا میکنیم که مشترکین عزیز لطفاً کم مصرفی کنیم تا بل کمتر بپردازیم. و اگر باز اینا میگن که نه، مصرف ما بلند است، نظر به مصرف ما، اینا به نزدیکترین زون ما میره، کارمند تکنیکی ما میره و مشکل از اینا را از نزدیک مشاهده کرده، اگر مشکل تکنیکی داشت و بلشون واقعا بلند نمره بود، اصلاح میشه و میترخانی که در اوستا هست و یه اشتباهات مکررن کردن، اونا طبیعی است که توصیه میشن. در غیر از او اینا مکلف به پرداخت بل برق خود میباشد. مگر خودش خوشبختانه در افغانستان برشنا شرکت هم در عرصه انتقالات کار خود و در عرصه تطبیق پروژه های بزرگ کارکردهایی کرده که ما میتونیم از بند کجکی، از سولر آفتابی قندهار، از سولر آفتابی هرات و بعضی از پروژه های بیات پاور، غزنفر پاور زیاد.
و در آخر میخواستیم بفهمیم که بر علاوه شهر کابل در ولایت لوگر یک ده مردم میگن که اونا از اونجا برق مثلا رفته به ولایات دیگه ما که دمو مسیر هستن، اما مردم ولایت لوگر برق ندارن، علتش چی است؟
البته به خاطر رفع مشکل مردم شریف لوگر و بعضی از ولایات دیگر، ما پروسه های چی داریم؟ پروسه های انکشاف شبکات داریم و این شبکه های ما در ولایت لوگر، پکتیا، خوست و بعضی از ولایات دیگر عمل توسعه میکنه. شاید سوالم به بعضی مشترکین باشه که ما با کمبود برق روبرو هستیم، مگر بازم چرا شبکات توسعه پیدا نکنه؟ به خاطر از این است که ما در افغانستان به خاطر جذب بیشتر برق از منابعی که قرار تا سال آینده وصل شوند، ما شبکات جذب از او را داشته باشیم. لذا شبکات در حال توسعه هستند. دی در حالی است که ما با کمبود پول روبرو هستیم، طبیعی است که در بنابه باید کار شود و زیربناها همچنان وقت گیر می باشه. مگر در توسعه هستیم و مثلا عزیز ما داری باید امر ما همکار باشن تا اونا حوصله کنن و انشالله به نوبه به نوبت هم.
آقای توحیدی، از شما تشکر می کنم.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته آشیانه که شنیدید. اوقات خوش داشته باشید.
کابل تو اهل غورات من نسورا هم تو نسل هرات لالا جا هر دو برادر هر دو برابر هر دو نهال زمین کشور لالا جا لالا لالا دست و بالا هر دو هستی من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سیبه دیوالا تو اهل غزنم من اهل پروان تو قندهاری من مرد میدان لالا جان هر دو فدای یک سر زمینم هر دو برای یک ملک و دینم لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سیبه دیوالا
لوگر و دوکندی افغانستان همه شباشی چراهان